2022 این صدای رادیو فرداست. در این شامگاه یک شنبه 18 اردیبهشت ماه سال 1390 خورشیدی برابر با 8 ماه مه سال 2011 میلادی به مجله 30 دقیقه شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید و خوش آمدید. شبتون بخیر عزیزان. الهه روانشاد هستم، میزبان شما در این مجله، در کنار همکارم فرین عاصمی که با تازه ترین خبرها در استودیوست. و البته که نخست سری به دنیای خبر میزنیم.
با سلام مجدد. به گفته شاهدان عینی، نیروهای امنیتی سوریه به معترضان در 3 محله شهر مرکزی حمص و شماری از شهرهای جنوبی این کشور حمله ور شدند. به گفته یک نهاد حقوق بشری در سوریه، طی این حمله که شامگاه شنبه انجام شد، دست کم یک غیر نظامی در شهر حمص کشته شده که کودکی 12 ساله بوده است. برخی منابع خبری به خبرگزاری رویترز گفتند که گزارش‌های تایید نشده از کشته شدن افراد بیشتری در دست است. سخنگوی وزارت کشور منطقه داغستان در روسیه اعلام کرد در نورامی‌های روز یکشنبه 8 نفر در این ناحیه کشته شدند. 7 نفر از کشته شدگان شورشی و 1 نفر از آنها نیروی پلیس بوده است. منطقه داغستان از حدود 17 سال پیش شاهد نورامی و خشونت بوده است. آندراس فوک راسموسن، دبیر کل ناتو، میگوید به اعتقاد او دوران معمر قذافی به پایان رسیده است. به گفته او اما راه حل بحران فعلی لیبی نه نظامی بلکه سیاسی است. دبیر کل پیمان نظامی آتلانتیک شمالی ناتو در گفتگو با شبکه خبری CNN گفت رهبر لیبی روز به روز منزوی تر می شود، اما مسئله اصلی یافتن راه حلی سیاسی برای حل تنش میان نیروهای قذافی و مخالفان است. در ادامه درگیری های خونین لیبی، نیروهای وفادار به معمر قذافی تانکرهای سوخت شهر مصراته را بمباران کردند. این شهر هم اکنون در دست نیروهای مخالف قذافی است. به نوشته سایت شخصی محمد نوریزاد، روزنامه‌نگار و فیلمساز منتقد، او مرخصی نگرفته بلکه از زندان آزاد شده است. به گزارش سایت کلمه، پیش از این در خبرها آمده بود که محمد نوریزاد به مرخصی آمده است. آقای نوریزاد از نویسندگان پیشین روزنامه کیهان تا پیش از سال 88 مخالف سرسخت جریان اصلاح طلبی بود، اما در اعتراضات پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 به صف منتقدان حکومت پیوست. و خانواده های زندانیان سیاسی زن در زندان قرچک ورامین در نامه خطاب به محمد حسن ضیایی‌فر، رئیس کمیسیون حقوق بشر اسلامی، خواهان رسیدگی فوری به وضعیت بستگانشان در این زندان شدند. بنابراین گزارش، زندانیان زن در اعتراض به شرایط موجود دست به اعتصاب قضای نامحدود زدند و معترضان زندانی با ضرب و شتم ماموران روبرو می شوند.
با سپاس از فرین عاصمی و گزیده از آن چه که در این مجله 30 دقیقه‌ای که 27 دقیقه از آن باقی مانده است برایتان گردآوری شده است. تا کنون 2 کلیسا در قاهره در نتیجه درگیری‌های فرقه‌ای و مذهبی به آتش کشیده شدند و تعدادی کشته و زخمی شدند. با یک روزنامه نگار صاحب نظر در این باره گفتگو کردیم.
کافیه که یک در همچین فضای یک مقدار تحریک طائفه‌ای، تحریک مذهبی زیاد بشه تا شاهد چنین اقداماتی باشیم و این اقدامات هم به همین حادثه ختم نخواهد شد.
رئیس پیشین سازمان جاسوسی اسرائیل امروز گفت که حمله نظامی به تاسیسات هسته‌ای ایران کاری احمقانه است. نظریه استاد روابط بین الملل را جویا شده ایم.
اون وقتی که تاکید روی ضرورت حمله به تاسیسات اتمی ایران بود، با این تصور بود که غرب بخصوص آمریکا در کنار اسرائیل خواهم بود.
200 فعال سیاسی و مدنی و چهره‌های برجسته دیگر با صدور بیانیه‌ای خواستار آزادی علیرضا رجایی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی شدند. از 2 تن از امضا کنندگان این بیانیه بشنوید، سیمین بهبهانی و مرتضی کاظمیان.
من نمیدانم چرا در مملکت ما با کوچکترین اظهار نظری مردم به زندان میافتند.
همه فقط بار دیگه تلاش کردن تذکر بدن و نصیحت کنن صاحبان قدرت رو.
برنامه روزنگار تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران. همه اینها و باور کنید بسیار بیش از اینها در همین 25 دقیقه و 10 ثانیه پیش رو، همچون همیشه تنها همراه ما باشید. درگیری‌های فرقه‌ای که از روز شنبه در قاهره پایتخت مصر آغاز شد با به آتش کشیده شدن ساختمان دو کلیسا در قاهره منجر به کشته و زخمی شدن دست کم 200 تن در این حادثه شده است. خبرگزاری‌های این حادثه را ناشی از برخورد گروهی از اسلامگرایان بنیادگرا با مسیحیان قبطی اعلام کردند. جزئیات بیشتر در گزارشی از رضا جمالی از رادیو فردا.
یورش صدها تن از مسلمانان بنیادگرا به کلیسای قبطی در قاهره منجر به کشته شدن دست کم 10 تن و زخمی شدن بیش از 180 نفر در این حادثه شد. خبرگزاری ها این اتفاق را یکی از مرگبارترین درگیری ها میان مسلمانان و مسیحیان قبطی در مصر عنوان کردند. این درگیری ها پس از آن آغاز شد که گروهی از مسلمانان سلفی با ادعای اینکه زنی مسیحی به دین اسلام گرویده و در یک کلیسای قبطی توسط مسیحیان محبوس شده است به وقوع پیوست. طبق گزارش خبرگزاری ها در جریان این زد و خوردها دو کلیسا و چندین خانه اطراف محل حادثه که شمال شرقی قاهره گزارش شده است به آتش کشیده شدند. همچنین گفته شده است که در این یورش از سنگ، اسلحه و بمب‌های آتشزا نیز استفاده شده است. پس از وقوع این حادثه نیروهای ویژه ارتش مصر در محل درگیری حاضر شدند و اوضاع را در دست گرفتند. گروهی از مسیحیان قبطی نیروهای پلیس را به کمکاری در این حادثه متهم می‌کنند. در پی این حادثه نیروهای امنیتی مصر 10 نفر را بازداشت کردند و به گزارش شبکه تلویزیونی مصر ارتش این کشور اعلام کرده است که بازداشت شدگان را در دادگاه‌های نظامی محاکمه خواهد کرد. به گزارش رسانه‌های مصر در پی این حادثه نخست وزیر این کشور خواهان جلسه فوری کابینه دولت شده است. از آغاز سال میلادی 2011 تا کنون این سومین درگیری خونین میان مسلمانان و مسیحیان قبطی در مصر است که در جریان آن 10 نفر کشته و زخمی می‌شوند. در طول سال‌های گذشته هیچگاه با این شدت تنش‌های مذهبی در مصر به ویژه میان مسلمانان و مسیحیان در جریان نبوده است. علی مهتدی روزنامه‌نگار در حوزه خاورمیانه درباره دلایل افزایش تنش‌های مذهبی در مصر به ویژه در یک سال گذشته به رادیو فردا می‌گوید:
در یک سال گذشته یک گونه ای از ناآرامی در مصر بوده که این به خصوص در دو سه ماه گذشته تشدید شده. در واقع عدم وجود دولت مرکزی قدرتمند در مصر استفاده شده تا به اختلاف‌های بین مسیحیان و مسلمان‌ها دامن زده بشه و این موضوع غریبی در کشورهای خاورمیانه و کشورهای عربی نیست، چون که هرگاه دولت مرکزی تضعیف شده اولین چیزی که بروز پیدا کرده همین گونه اختلافات مذهبی و طائفه‌ای بوده. خب ما شاهد بودیم که یکی دو ماه قبل تهدیدهایی هم از طرف القاعده شده بود، نه تنها در مصر بلکه در بیشتر کشورهای عربی. این روزها می‌بینیم که اختلافات مذهبی بسیار زیاد شده. در عراق فشار زیادی روی مسیحی‌ها هست، در فلسطین به همین شکل فشار زیادی مسیحی‌ها تحمل می‌کنن و در مصر هم این اتفاق در حال بروز پیدا کردن هست. خب قبطی‌ها در واقع همواره در طول سال‌های اخیر گلایه داشتن از اینکه مورد تبعیض حکومت مرکزی واقع میشن و این تبعیض ریشه میتونه در فرهنگ و باور مردم مصر داشته باشه، به طوری که این مردم بسیار به مسائل مذهبی اهمیت میدن و با یک گونه از تعصب با مسائل مذهبی برخورد میکنن. خب هنگامی که دولت مرکزی ضعیف باشه، دولت مرکزی حضور نداشته باشه، گروه‌های خارجی مثل القاعده همون کاری رو که در عراق انجام دادن میتونن همونجا در مصر هم انجام بدن. کافیه که یک در همچین فضای یک مقدار تحریک طائفه‌ای، تحریک مذهبی زیاد بشه تا شاهد چنین اقداماتی باشیم و این اقدامات هم به نظر میرسه که ادامه دار خواهد بود و به همین حادثه ختم نخواهد شد.
مسیحیان قبطی حدود 10% جمعیت مصر را تشکیل می‌دهند و از قدیمی‌ترین گروه‌های مسیحی در جهان محسوب می‌شوند که سال‌هاست از اعمال تبعیض مسلمانان در مصر علیه خود معترضند. در جریان اعتراض‌های اخیر مردم مصر که به سرنگونی حکومت حسنی مبارک انجامید، مسیحیان قبطی از فعال‌ترین گروه‌های اقلیت مصر بودند که در این اعتراض‌ها شرکت داشتند.
رضا جمالی گزارش می‌داد. و همچنان در مصر می‌مانیم. برادرزاده خالد اسلامبولی، قاتل انور سادات، رئیس جمهوری فقید مصر که در ایران به سر می برد، به مصر بازگشته است. به گزارش اسوسییتد پرس، او نیز خالد اسلامبولی نام دارد و فرزند شوقی اسلامبولی است که به اقدام تروریستی علیه جان حسنی مبارک، رئیس جمهوری پیشین مصر متهم است. نادر صدیقی، همکار ما در واشنگتن، گزارشی دارد در همین زمینه.
خالد الاسلامبولی، برادرزاده قاتل انور سادات، رئیس جمهور فقید مصر، به اتفاق همسر، دو فرزند و 3 تن دیگر از اعضای خانواده‌اش با اجازه دولت مصر از ایران به کشور خود بازگشته است. اسوشیتد پرس این خبر را از قول مقام‌های فرودگاه قاهره که نخواستند نامشان فاش شود مخابره کرده است. دولت جدید مصر پس از کسب اختیارات حکومتی از دولت حسنی مبارک ممنوعیت بازگشت نزدیک به 2000 نفر از مسلمانان افراطی و از جمله اعضای جهاد اسلامی مصر را لغو کرد. به گزارش اسوشیتد پرس، استانبولی و خانواده‌اش که از طریق ترکیه و با دریافت گذرنامه موقت به مصر بازگشتند، تحت هیچ گونه اتهامی قرار نداشتند و صرفاً با پناه گرفتن پدر و عده دیگر از اعضای جهاد اسلامی در ایران، آنها نیز به طور پنهانی راهی تهران شدند. عموی این شخص، خالد احمد شوقی الاستانبولی که یک نظامی بود، در 6 اکتبر 1981 به هنگام رژه نظامی روز ملی پیروزی ارتش در مخالفت با امضای قرارداد صلح کمپ دیوید به همراه 3 نظامی عضو جهاد اسلامی به نامهای عبدالحمید عبدالسلام، عطا طایل حمید راحل و حسین عباس با نارنجک و مسلسل به سوی جایگاه انور سادات و معاونش حسنی مبارک حمله ور شدند که در این اقدام تروریستی سومین رئیس جمهور مصر و عده‌ای دیگر جان باختند. شوقی استانبولی، برادر خالد استانبولی، هم در 22 ژوئن 1995 در آدیس ابابا پایتخت اتیوپی به اتومبیل حامل حسنی مبارک حمله ور شد که این اقدام تروریستی ناکام ماند. حسنی مبارک برای شرکت در اجلاس سران کشورهای آفریقایی به آدیس ابابا رفته بود ولی در پی این عمل تروریستی بیدرنگ به کشورش بازگشت. در دهه 1990 میلادی پس از موج حمله های پی در پی تروریستی در مصر، دولت این کشور به تروریست ها که بیشترشان اعضای جهاد اسلامی مصر هستند اجازه بازگشت به مصر نداد و این افراد در کشورهایی مانند ایران و افغانستان ساکن شدند. اکثر این تروریست ها در افغانستان در دولت طالبان فعالیت می کردند و به عرب های افغانی مشهورند. اسوشیتد پرس می افزاید که رهبران جهاد اسلامی در واقع از بنیانگذاران شبکه تروریستی القاعده بودند.
به رادیو فردا گوش می کنید.
و سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان. میر داگان، رئیس پیشین سازمان جاسوسی اسرائیل موساد، روز یکشنبه امروز در کنفرانسی در بیت المقدس گفت حمله نظامی به تأسیسات هسته‌ای ایران کاری احمقانه است. میر داگان در این سخنرانی که نخستین اظهار نظر او پس از بازنشستگیش است افزود هر کس که به ایران حمله کند باید بداند که این کار میتواند یک جنگ منطقه‌ای را به راه اندازد که شامل موشک اندازی از سوی ایران و حزب الله لبنان هم میشود. چندی پیش نیز اهود باراک وزیر دفاع اسرائیل گفته بود ایران حتی اگر به سلاح هسته‌ای هم دست یابد هرگز به اسرائیل حمله نخواهد کرد. همکارم مانیا منصور در گفتگو با علی گرانمایه، استاد روابط بین الملل در لندن، ابتدا از او پرسیده است آیا چنین اظهار نظری نشان از قوت گرفتن گزینه حمله نظامی اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای ایران است؟ علی گرانمایه در لندن:
اون وقتی که بیشتر تأکید روی ضرورت حمله به تأسیسات اتمی ایران بود، با این تصور بود که غرب به خصوص آمریکا در کنار اسرائیل خواهم بود برای اینکه عملیاتی از این دست، اون هم با این فاصله ای که بین اسرائیل و ایران هست، به هر حال این تصور رو ایجاد نمی کرده که اسرائیل به تنهایی ممکنه که این کارو بکنه. من فکر میکنم که به هر حال مقامات اسرائیلی تعدادیشون ناامید شدن از این وضعیت که این حرکت اسرائیل اگه اتفاق بیفته مورد حمایت آمریکا باشه. در نتیجه اسرائیل دست خودش رو کوتاه می‌بینه که از این که دست به چنین عملیاتی بزنه، مخصوصاً که بسیاری در جهان غرب عقیده دارن که ایران اگر هم به سلاح اتمی دسترسی پیدا بکنه این سلاح رو به عنوان یک سلاح بازدارنده ازش استفاده می‌کنه، نه سلاح تخریبی علیه کشورهای دشمن، چون ایران به هر حال یک حکومت ایدئولوژیکه و الزاماً باید یک دشمنی داشته باشه، این دشمن معمولاً اسرائیل معرفی میشه.
با این اظهارات که برخی از مقامات اسرائیل مخالف حمله نظامی به ایران هستند و برخی از اونها مثل نخست وزیر اسرائیل آقای نتانیاهو میگه همچنان گزینه نظامی روی میز هست، آیا این نشان از اختلافات درونی در دولت اسرائیل به نظر شما؟
به نور حضیر چنین اختلافی هست نه تنها در دولت ائتلافی اسرائیل بین احزاب، بلکه حتی در میان اعضای یک حزب یا سران یک حزب چنین اتفاق نظری نیست. و این اصولا طبیعت سیاست اسرائیل که معمولا دولت‌های ائتلافی داشته و این نظرات متفاوت اظهار شده. بدون تردید وزیر دفاع اسرائیل مثلا آقای باراک که رهبر حزب کارگر هم بوده، در بسیاری از موارد با دولت با نخست وزیر اتفاق نظر نداره. همینطور بین دستگاه‌های اطلاعاتی اسرائیل ممکنه توافقی نباشه، اتفاق نظری نباشه که واقعا آیا حمله به تأسیسات اتمی ایران مؤثر هست یا نه. بسیاری گفتن که تأسیسات اتمی ایران اونقدر پراکنده است که در یک حرکت واحد امکان نابودیش نیست. بعضی ها گفتن که ایران به هیچ وجه تنها نیست در مقابل اسرائیل، برای اینکه در مرز اسرائیل لبنان هست و در لبنان یک قدرت منطقه‌ای نسبتاً قوی مثل حزب الله هست. و همینطور کشورهای مسلمان منطقه هم هر اختلافی که با ایران داشته باشن قطعاً از حرکت اسرائیل علیه ایران دفاع نخواهند کرد.
با توجه به اینکه ایران روی مواضع خودش همچنان پافشاری میکنه در رابطه با اسرائیل و سوی دیگه با این حرفایی که اخیراً شده، رئیس پیشین موساد گفته که این عواقبی در پیش خواهد داشت، شما شخصاً فکر میکنید که آیا در آینده جنگی رو خواهد داد، اسرائیل حمله خواهد کرد به ایران و یا برعکس ایران به اسرائیل؟
من فکر میکنم تا وقتی که حرکت مشخصی از طرف یک کشوری علیه اسرائیل صورت نگیره، اسرائیل دست به حرکت نظامی بزنه. مسئله اسرائیل با لبنان یا غزه مسائلی است اولا در ابعاد بسیار کوچک، ثانیا در مرزهای اسرائیل اتفاق میفته. ایران یک هدف دوردستی است. گذشته از اون ایران اولا منکر اینه که دنبال دسترسی به سلاح اتمی است، ثانیا با وجود این که گفت که اسرائیل نابود خواهد شد، هیچ وقت نگفتن که اسرائیل بر اثر حرکت نظامی ایران یا حمله ایران نابود خواهد شد. بنابراین من فکر نمی کنم که در شرایط کنونی سناریوی برخورد کشورها با همدیگی در خاورمیانه اولویت داشته باشه. البته با این حرکت هایی که الان در خاورمیانه هست، مسئله موندن و نموندن خود رژیم ها مطرح است، یک مسئله کاملا متفاوتی است که اسرائیل با دقت مسئله رو دنبال میکنه.
علی گرانمایه استاد روابط بین الملل در لندن به پرسش های همکارم مانیا منصور پاسخ میداد. عزیزان، این رادیو پژواک صدای شما نیز هست.
سلام، خسته نباشید. در مورد نظر یکی از شنونده ها مورد تشییع جنازه بن لادن اعتراض کرده بود و میگفت که آمریکا توهین کرده به نوعی، خواستم یادآور بشم که این شخص اصلا من فکر کنم مسلمانم باشه، برای اینکه کسی که دستش به خون هزاران نفر بیگناه آلوده هست خارج از هر دینی میتونه باشه. یعنی اینکه این تفکر این شخص فقط آدمکشی و تروریسته، حداقل همون کاری هم که آمریکا انجام داده به نظر من، حتی اگر یکی از این کشورهای اسلامی جای آمریکا بود این کارا هم نمیکرد. با تشکر، ممنونم از شما.
سلام خدمت تمام دستندرکاران عزیز و مهربان و گرامی رادیو فردا. من از شهر چابهار صحبت میکنم، از دریای عمان. میخواستم خدمتتون راجع به دستگیری بن لادن بگم که اوبامای عزیز، دست درد نکنه. امیدوارم که این راه تو ادامه بدید تا ریشه جاهلیت و جهل رو از روی زمین قشنگ ما بردارید. قربان شما، خداست.
من میخواستم از مقامات ایران سوال کنم، حالا که همه مقربین درگاه ولی فقیه شروع به حمله و توهین به رئیس جمهور منتسب خودشون کردن و حتی از توهین به محارم و نوامیس ایشون هم ابایی ندارن، آیا هنوزم توهین به رئیس جمهور جز جرائم سیاسی محسوب میشه؟ و تکلیف افرادی که از 6 سال پیش تا کنون به جرم توهین به رئیس جمهور منتسب زندانی و شکنجه شدن چی میشه؟ آیا اونا الان دیگه از زندان آزاد میشن؟
محمد تقی رهبر رئیس فراکسیون روحانیون مجلس خطاب احمدنژاد گفته مردم رأی خود را پس میگیرم. میخواستم ببینم چه موقع تا کنون کلید داده نشده میتونم پس گیره. آیا این هم از موجودات جمهوری اسلامی ایران است؟
سلام علیکم. پیام این است که هر کی از بیراهه برود آخر یا به چا میفتد یا به چاله. پخش کنین صدای من مسکین.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2004221124113.
همراه مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. و گزارشی دیگر، جمعی از فعالان سیاسی و مدنی، هنرمندان و چهره‌های دانشگاهی و اجتماعی با امضای بیانیه‌ای آزادی فوری علیرضا رجایی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی را خواستار شدند. همکارم فهیمه خضر حیدری و گزارشی در همین زمینه.
بیش از 200 نفر از فعالان سیاسی و مدنی، هنرمندان و چهره‌های شناخته شده دانشگاهی و اجتماعی بیانیه‌ای را امضا کردند که خواستار آزادی علیرضا رجایی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی است. آقای رجایی از فعالان سیاسی ملی مذهبی، عضو هیئت مدیره انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران و مدیر انتشارات گامنه است و در تحریری‌های روزنامه‌های اصلاح طلب هم نامی شناخته شده است. اوایل اردیبهشت ماه امسال علیرضا رجایی برای دومین بار دستگیر و روانه زندان شد. جرم او هم مثل خیلی های دیگر اقدام علیه امنیت ملی است. حالا امضا کنندگان بیانیه‌ای که خواستار آزادی اوست میگویند بازداشت‌های از این دست بیش از آن که نماد اقتدار و توانایی دستگاه امنیتی باشد، نشانه بحران در دولت اقتدارگراست. مرتضی کاظمیان از فعالان سیاسی ملی مذهبی یکی از امضا کنندگان این بیانیه.
بازداشت آقای رجایی حدوداً 2 سال بعد از انتخابات 22 خرداد با توجه به شخصیت خود رجایی، یعنی یک تحلیلگر و برای روزنامه‌نگار منصفی که همیشه انتقادات خودشون رو با قانونی ترین و به هر حال بهداشتی ترین واژه‌ها و ادبیات مطرح می‌کنه، اتفاق بر ساده نیست. برای یک فعال ملی مذهبی، یک فعال سیاسی به شکل غیر قانونی بدون احضار قبلی بازداشت میشه.
امضا کنندگان بیانیه همچنین به انتقال آقای رجایی به محلی نامعلوم اشاره کرده و گفتند چنین روش‌هایی همراه با بازداشت نفر به نفر و بازجویی‌های گسترده که بار دیگر پس از انتخابات 1388 آغاز شده، ادامه راهبردی است که هدف آن خاموش کردن صدای دموکراسی طلبی و ملیت خواهی ایرانی است. سیمین بهبهانی، شاعر و از چهره‌های فعال در میدان سیاست و جامعه ایران، هم یکی از امضا کنندگان این نام است.
من نمی‌دانم چرا در مملکت ما با کوچکترین اظهار نظری مردم به زندان می‌افتند، اشخاص آزادیشون سلب میشه، سلامتشون به خطر می‌افته و روزگارشون سیاه میشه.
نویسندگان بیانیه به بحران‌های اقتصادی و سیاسی و نارضایتی مردم هم اشاره و تاکید کردند. این بحران‌ها با تهدید و ارعاب مخالفان حل و فصل می شود و تا زمانی که حقوق اساسی ملت تأمین نشود، برون رفت از آن ممکن نیست. مرتضی کاظمیان، فعال سیاسی و از امضا کنندگان بیانیه اعتراض به بازداشت علیرضا رجایی، اظهار امیدواری می کند که حکومت ایران پیام و توصیه و تذکر امضا کنندگان این بیانیه را بشنود.
عقلانیت مسلط در حاکمیت جمهوری اسلامی این گونه نقدها و توصیه‌ها و تذکرها رو بر نتابید. اما به هر حال باز هم به عنوان یک مورد دیگه اینجا مجموعه کسانی که امضا کردن این بیانیه رو، که طیف گسترده‌ای از روزنامه‌نگاران، فعالین سیاسی، همفکر آقای رجایی و حتی غیر همفکر ایشون هستن، همه فقط بار دیگه تلاش کردن برای تذکر بدن و نصیحت کنن صاحبان قدرت رو که این شکل از برخوردها راه حلی برای پاسخ دادن به بحران‌های کنونی جامعه ایران نیستش.
ناصر زرفشان، ابوالفضل بازرگان، حسن یوسفی اشکبری، سارا سوسن و احسان شریعتی، فریبرز رئیس‌دانا، جاهد جهانشاهی و فاطمه گوارایی از دیگر امضا کنندگان بیانیه درخواست برای آزادی علیرضا رجایی هستند.
و حالا نوبت بازپخش برنامه مروری بر تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران است که روزهای 1 شنبه، 3 شنبه و 5 شنبه در برنامه بامدادی رادیو فردا پخش می شود. عزیزان، این برنامه کاریست از همکارم مراد ویسی.
مروری بر تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران.
بند پشتیبانی این ملت دولت تعیین میکنند.
باید تمام روابط و معیارها معیار اسلامی باشه.
صدام حسین به گفتگو کردن که بهترین
کار کنه. زندان اوین رو اختصاص دادیم به کسانی که جرائم ضد انقلابی
در میان اسامی هزاران اعدام.
هجده اردیبهشت سال روز اعدام فرخرو پارسا، نخستین وزیر زن ایران در قرن بیستم و نخستین نماینده زن مجلس ایران است. فرخرو پارسا که وزیر آموزش و پرورش حکومت پهلوی بود، پس از انقلاب سال 57 بازداشت و در اردیبهشت سال 59 اعدام شد. خانم پارسا که متولد 1301 بود، در کابینه دوم و سوم امیرعباس هویدا وزیر آموزش و پرورش بود. خانم پارسا فارغ التحصیل سال 1321 دانشسرای عالی بود و در ابتدا معلم دبیرستانهای تهران بود و با وجود اینکه بعداً فارغ التحصیل مقطع دکترا در رشته پزشکی شد، اما خدمت در وزارت فرهنگ را ترجیح داد. فرخرو پارسا همچنین نخستین مدیر کل زن در ایران بود و در سال 1339 با آغاز به کار دانشگاه ملی ایران عهده‌دار سمت مدیر کلی دبیرخانه این دانشگاه شد. انتصاب یک زن به این سمت در آن هنگام اعتراضات زیادی را در محافل اداری، فرهنگی و سیاسی تهران به راه انداخت. با این وجود مقامات دانشگاه توانستند از برکناری خانم پارسا جلوگیری کنند. احمد احرار روزنامه‌نگار ایرانی که در آن هنگام از نزدیک خانم فرخرو پارسا را می‌شناخته، درباره سوابق او چنین می‌گوید:
ایشون مدیر مدرسه، یعنی دبیرستان رضا شاه کبیر اگه اشتباه نکنم، یعنی اون نوربخش سابق بودند و من اون موقع سردبیر مجله اطلاعات جوانان بودم. خانم فرخرو پارسا یک خانمی بود فرهنگی و با سابقه مدیریت یک از مدارس بزرگ ایران و لیاقت و کفایت کافی در این زمینه ابراز کرده بود. به همین دلیل یک زمانی رسید که رفتن به سراغ ایشون و آوردنش در کار اداری و اجرایی وزارت آموزش پرورش و ایشون در اون دوره بسیار بسیار به نظر بنده خوب عمل کرد به عنوان یک فرهنگی.
در سال 1347 فرخرو پارسا سرانجام به عنوان وزیر آموزش و پرورش ایران وارد کابینه امیرعباس هویدا شد. در هنگام وزارت وی، آیت الله محمد بهشتی و آیت الله محمد جواد باهنر از رهبران بعدی انقلاب ایران در امر تهیه کتاب‌های درسی از مشاورین وزارت آموزش و پرورش و از حقوق بگیران آن وزارتخانه بودند. با این وجود رهبران انقلاب ایران که آیت الله بهشتی و آیت الله باهنر نیز از جمله آنها بودند، پس از انقلاب فرخرو پارسا را به اتهام حیف و میل اموال بیت المال، ایجاد فساد در آموزش و پرورش و کمک به ترویج فحشا در این وزارتخانه و نیز همکاری مؤثر با ساواک و اخراج فرهنگیان انقلابی از وزارت فرهنگ ایران بازداشت و محاکمه کردند. او در دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست آیت الله خلخالی محاکمه شد و به عنوان مفسد فی الارض در تاریخ 18 اردیبهشت سال 59 اعدام شد. احمد احرار دلایل اعدام فرخرو پارسا را چنین بیان می کند:
بعد از انقلاب ایشون را گرفتن، نه به دلیل اینکه خانم فرخرو پارسا وزیر بوده و سابقه فرهنگی داشته یا سابقه وزارت داشته، بیشتر به دلیل اینکه ایشون از یک خانواده بهایی بودن. این کینه عجیبی که این جماعت روحانی نما به نظر بنده نسبت به بهایی ها دارن، راجب خود هویدا هم، با اینکه هویدا بهایی نبود، پدرش بهایی بود، خودش همچون اعتقادات مذهبی بهایی به اون صورت نداشت، اینا رو به دلیل بهایی بودن بیشتر بسیاریشون رو شکنجه دادن، اعدام کردن، اذیت کردن، خانوادهشون رو تحت فشار قرار دادن. در مورد خانم پارسا متاسفانه یک رفتار بسیار بسیار وحشیانه و زشتی انجام دادن و اون این بود که ایشونو سنگباران کردن. البته خانم پارسا در زندان که بوده یادداشتایی نوشته و این یادداشتا بیرون اومده و خانم منصوره پیرنیایی کتابی منتشر کرده که این اسناد هم و این یادداشت هم تو اون کتاب هست.
عزیزان یادآوری میکنم بار دیگر که رادیو فردا پژواک صدای شما نیست، هست خانه خانه شماست. 20 420 22 11 24 113 و 114، هر دو در تمامی ساعت شبانه روز در اختیار شماست. از آسمان تا ریسمان هر چه میخواهید با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا بگویید. شب خوشی براتون آرزو میکنم و خدا نگهدار یکایک که شما.